ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما را از پراگ، جمهوری چک، رادیو فردا پذیرا باشید. عزیزان، یک شنبه 10 دی ماه سال 1402 خورشیدی است و برابر است با 31 ماه دسامبر سال 2023 میلادی، البته در برخی نقاط جهان، چرا که در برخی دیگر سال 2024 آغاز شده است. در مالزی، ژاپن، استرالیا و جاهای دیگه در اون محدوده. عزیزان، اما ما همچنان ادامه میدیم با مجله 8 شب رادیو فردا. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله میزبانی خواهم کرد. ما اجازه بدید به سرعت بریم به سراغ همکارم رویا کریمی مجد و خبرها رو از او بشنویم.
من هم سلام میکنم و ساعت خوشی رو برای همه مخاطبان رادیو فردا آرزو دارم. سنتکام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده، اعلام کرد نیروهایش صبح یک شنبه به درخواست کمک دوباره کشتی دانمارکی مرکس هانگژو در دریای سرخ پاسخ دادند و با شلیک به سمت سه قایق متعلق به حوثی‌های یمن خدمه آنها را کشتند. در بیانیه سنتکام گفته شده که با نزدیک شدن قایق‌های متعلق به حوثی‌های یمن به این کشتی، بالگردهای تهاجمی از ناوهای آیزنهاور و گریفلی به پرواز در آمده و در پاسخ به شلیک از سمت قایق‌ها سه قایق را غرق کرده و یک قایق نیز صحنه درگیری را ترک کرد. سنتکام بیشتر گفته بود که شنبه بعد از ظهر هم دو موشک شلیک شده به سمت همین کشتی را که با پرچم سنگاپور حرکت می‌کند رهگیری و منهدم کرده است. به دنبال تحولات ساعت‌های اخیر، شرکت مرسک از قول‌های حمل و نقل دریایی جهان اعلام کرد به مدت 48 ساعت عبور کشتی‌هایش را از دریای سرخ متوقف می‌کند. دیوید کامرون، وزیر خارجه بریتانیا، از تماس تلفنی با همتای ایرانیش در روز یکشنبه خبر داد و گفت صراحتاً مسئولیت جمهوری اسلامی در ممانعت از ادامه حملات حوثی‌های یمن در دریای سرخ را به حسین امیر عبداللهیان یادآور شده است. آقای کامرون با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به حمایت بلند مدت جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن اشاره کرد و نوشت حملات این گروه در دریای سرخ از دست رفتن جان‌های بی‌گناه و اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند. خبر انجام این گفتگوی تلفنی ساعتی پس از درگیری ارتش آمریکا با قایق‌های متعلق به حوثی‌های یمن در دریای سرخ منتشر می‌شود. رسانه‌های ایران هنوز گزارشی درباره این گفتگو منتشر نکردند. ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد در ادامه حملاتش به نقاط مختلف باریکه غزه به اهدافی در شهرهای غزه و خان یونس حمله کرده و چند مقر متعلق به گروه افراطی حماس را به تصرف درآورده است. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. در بیانیه ارتش اسرائیل گفته شده که نیروهایش در یک مهد کودک مواد انفجاری کشف و خنثا کردند. در همین حال وزارت بهداشت غزه شمار افراد کشته شده از آغاز حملات اسرائیل در این باریکه را بیش از 21800 نفر اعلام کرد و گفت بیش از 56000 نفر هم مجروح شدند. سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی نسبت به شیوع بیماری‌های گسترده در میان آوارگان غزه هشدار دادند. مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی میگوید رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن بدون محاسبه نفت منفی شده و همچنین روند تشکیل سرمایه خالص این بخش زیر صفر بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود که روز یکشنبه منتشر شده خبر داده که بدون در نظر گرفتن نفت، رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن در تابستان امسال منفی 0.4% بوده است. مقامات و نهادهای دولتی در ماه‌های گذشته مدام از رشد اقتصادی و جهش سرمایه گذاری در کشور خبر می‌دهند، اما حتی آمارهای ارائه شده در این زمینه نیز در تضاد چشمگیر با هم بودند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی ایران در سال جاری تنها 3% است که بخش عمده آن به خاطر افزایش تولید و صادرات نفت ایران خواهد بود. و سرپرست کاوش‌های باستانشناسی منطقه باستانی کنار صندل جیرفت وضعیت این کاوشگاه باستانی مهم را به دلیل رها شدن به حال خود در سال‌های گذشته بسیار وخیم اعلام کرده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم رویا کریمی مجد شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده‌ایم. اسنپ فود در ایران هک شد.
اقدام اول باید این باشه که دولت مقامات قضایی باید سعی کنن جلوی نشر این داده ها رو بگیرن. از طرف دیگه شرکت اسنپ هم باید خیلی سریع مکاتبه بکنه با پلتفرم هایی که این داده ها منتشر شده و ازشون بخوان برای حفظ حریم خصوصی مشتریانشون جلوی نشر این داده ها رو بگیرن. کار خیلی سختی هم نیست.
افزایش خودکشی در میان کارگران اخراجی در ایران و لغو مسابقه سوپرکاپ ترکیه به میزبانی عربستان سعودی. از همه اینها و بیشتر خواهید شنید. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در حالی که بسیاری از ما سال 2023 میلادی رو پشت سر میذاریم، هستند آنهایی که وارد سال 2024 میلادی شدند و این تفاوت زمانی بسیار جالبه. اما به عنوان اولین گزارش این بخش بشنوید که شرکت سفارش غذای اینترنتی اسنپ فود در ایران هک شدن اطلاعات کاربران خود توسط گروه هکری رو تایید کرد. این شرکت با انتشار یک بیانیه در روز یکشنبه یعنی امروز 10 دی ماه حک اطلاعات و اقدام به فروش مستقیم بخشی از اطلاعات کاربران اسنپ فود رو تایید و اعلام کرد که در همکاری با پلیس فتا یعنی پلیس سایبری در حال شناسایی و رفع منبع آلودگی ناشی از اقدام این گروه هکری است. با امیر رشیدی کارشناس امنیت اینترنت ساکن آمریکا گفتگو کرده ایم.
خب من در درجه اول باید اظهار تأسف بکنم از این که این حجم از داده های خصوصی مردم به شکل عمومی در اینترنت منتشر شده و برخی از این داده ها برای کسب منافع مالی داره مورد استفاده قرار میگیره. من فکر کنم در درجه اول اولین اقدامی که مهم هست این هستش که جلوی این انتشار اطلاعات گرفته بشه. طبیعتاً یه سطحی از مسئولیت اجتماعی مربوط به خودمون هست. من میبینم خیلی وقتا تو توییتر یا جای مختلف آدما این داده ها رو منتشر میکنن برای اینکه بگن چه اتفاق بدی افتاده، ولی خب با همین انتشار داده عملا حریم خصوصی تمام کسانی که داشتن از این اپلیکیشن استفاده میکردن در خطر قرار میگیره. در نتیجه پس اقدام اول باید این باشه که جلوی نشر داده‌های خصوصی مردم در سطح عمومی گرفته بشه.
آقای رشیدی، چگونه میشه این کار رو انجام داد و آیا جمهوری اسلامی از پس اون بر میاد؟
یه بخشش مسئولیت شخصی افراد هستش، یه بخشش هم در مسئولیت شرکت و حکومت هستش. یعنی دولت مقامات قضایی باید سعی کنن جلوی نشر این داده ها رو بگیرن. از طرف دیگه شرکت اسنپ هم باید خیلی سریع مکاتبه بکنه با پلتفرم هایی که این داده ها منتشر شده و ازشون بخوان برای حفظ حریم خصوصی مشتریانشون جلوی نشر این داده ها رو بگیرن. کار خیلی سختی هم نیست. معمولا بین 24 ساعت تا 48 ساعت وقتی هک مطرح باشه طول میکشه تا این داده ها کشف بشه. مسئله بعدی هم این هستش که باید در واقع یک سری تحقیقات جامعه‌ای صورت بگیره برای اینکه اون شرکت متوجه بشه که این هک به چه شکلی انجام شده، گزارشی رو منتشر بکنه، توضیح بده به افکار عمومی و مخصوصا مشتریانش. باید حالا به صورت ایمیل یا نامه یا هر وسیله دیگه‌ای که ممکنه به هر مشتری که داده‌هاش در سطح عموم منتشر شده باید اطلاع بده و بگه که چه نوع داده‌هایی منتشر شده و اون مشتریان میتونن چه اقداماتی رو انجام بدن برای اینکه بتونن جلوی این نشر اطلاعات رو بگیرن. اینا وظایف اسنپ هستش.
آقای رشیدی، پیش از این که شرکت اسنپ فود یک بیانیه ای صادر بکنه و این هک رو تایید بکنه و گفته که با پلیس فتا در حال شناسایی و رفع منبع آلودگی ناشی از اقدام این گروه هکریه، اما همین گروه هکری اطلاعات بیش از 20 میلیون کاربر رو شامل نام کاربری، رمز عبور، ایمیل، نام و نام خانوادگی، شماره موبایل، تاریخ تولد و همچنین اطلاعات بیش از 880 میلیون سفارش محصول رو شروع کرده به فروختن و در اینترنت عرضه کرده. سوال از شما اینه که تمامی این اطلاعات حتی اگر جلوشون گرفته بشه تا زمانی که این توقف انجام بشه چگونه آسیب‌هایی میتونه به کاربران بزنه و چرا زیر ساخت‌های شرکت اینقدر فشله که به راحتی میشه اون رو هک کرد؟
والا جواب سوال دوم رو من ندارم، بخاطر اینکه من اطلاعاتی از زیر ساخت‌های این شرکت ندارم. اما در قسمت اول سوالتون من باید خدمتتون عرض کنم که ببینید تمام این دیتاها میتونه به افرادی که میخواست تو استفاده بکنن کمک بکنه. مثلا فرض بفرمایید اگه من شماره تلفن شما، ایمیل شما رو داشته باشم، میتونم ازش استفاده کنم که براتون لینک های آلوده یا فایل های آلوده ارسال بکنم. من اگر سابقه سفارش های شما رو داشته باشم میتونم ازش استفاده بکنم تا حمله های مهندسی اجتماعی رو بر اساس علایق شما و نیازهای شما طراحی بکنم. من اگر مختصات جغرافیایی شما رو داشته باشم میتونم، چون تو بعضی از دیتا هایی که تو توییتر من متاسفانه برخی به اسم کارشناس منتشر کرده بودن، مختصات جغرافیایی کاربران رو هم گذاشته بودن، من میتونم با اونها شما رو ردیابی بکنم، ببینم که مثلا چه مسیرهایی رو رفتین، کجا کدوم نقاط شهر حضور داشتین، کجا میتونه محل کارتون باشه، کجا میتونه محل زندگیتون باشه. بنابراین هر کدوم از این داده ها میتونه به نوعی باعث نقض حریم خصوصی و یا سوء استفاده های در توسط گروه های تبهکار و مجرم بشه و بنابراین امیدوارم که هر چه زودتر این حجم گسترده از داده ها حداقل به شکل عمومی از دسترس مردم در اینترنت جمع آوری بشه.
آقای رشیدی، شما میگید از زیر ساخت های این شرکت آگاهی ندارید و باهاش آشنا نیستید. وزیر سابق ارتباطات آذری جهرمی گفته این اتفاقا ناشی از نارضایتی نیروی انسانیه، کل ساختار اشکال داره، روی نوسازی زیر ساخت ها کار نکردیم و این زیر ساخت ها امن نیستند. نظر شما راجع به این گفته های آذری جهرمی چه است؟
خب به نظرم آقای جهرمی از چیزای اطلاع داره که ما نداریم. یعنی وقتی میگن نارضایتی نیروی انسانی، من به نظر میرسه که انگار منظورشون است که یه عده توی اسنپ مشکل داشتن و باعث شدن که این اتفاق بیفته. من اون رو نمیدونم، اما چیزی که میتونم بهتون بگم این هستش که چنین اتفاقاتی واقعا ربطی به دولت یا مقامات قضایی یا مثلا پلیس فتا بلند شه بره تو اون شرکت این کارا رو بکنه نداره، مگر اینکه واقعا خطرات عمومی در جریان باشه. این مسئله خیلی ساده هست، یک شرکت خصوصی موفق نشده تا از داده های کاربرانش محافظت کنه. وظیفه این شرکت این هستش که یک به تک تک کاربرانی که داده هاشون در خطر قرار گرفته، حریم خصوصیشون نقض شده، اطلاع بده با جزئیات که چه داده هایی ازشون در اختیار هکرها قرار گرفته. دو، گزارشی منتشر بکنه مبنی بر اینکه چرا این اتفاق افتاده و چه اقداماتی رو در آینده انجام خواهند داد برای اینکه جلوش رو بگیرن، و در نهایت هم اینکه در صورتی که شکایت عمومی یا خصوصی باشه بتونن همکاری بکنن با نهادهایی که مسئول هستن برای اینکه مردم اون چیزی که میخوان حقشون هست برسه.
سامانه سفارش غذای اینترنتی اسنپ فود در ایران هک شد. از کارشناس امنیت اینترنت امیر رشیدی ساکن آمریکا میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
چند روز پس از انتشار خبر اخراج 500 کارگر نساجی بروجرد، رسانه‌های داخلی در ایران گزارش دادند که گروهی از کارگران کارخانه نساجی بروجرد در ارتباط با اعتراضات سال جاری این کارخانه اکنون تعدیل شدند. از سوی دیگر تعداد خودکشی کارگرانی که شغلشان را از دست می‌دهند در نقاط مختلف کشور افزایش یافته. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن فرانسه، درباره ابعاد این موضوع به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ می‌دهد.
مشکلی که کارگرای ما دارن به مسئله تعدیل اقتصادی و اخراج‌ها یک سیاست عمومی هست که از دوره آقای رفسنجانی شروع شد و دقیقاً بر طبق نسخه‌هایی که هست که صندوق بین‌المللی پول و نهادهای بزرگ سیاست‌های کلان نئولیبرالی مطرحش می‌کنن. ولی ما در ایران شاهد این هستیم که این به خشن‌ترین شکل خودش پیش رفته. همیشه هم اینطوری بود، در دوره احمدی نژاد هم بود، در دوره آقای روحانی هم بود. واکنش کارگرها از یک طرف دست دادن به مبارزه دفاعی بوده، چون الان میدونید که تعداد تظاهرات و اعتراضات کارگری در ماه آبان به یک رکورد رسیده. 731 حرکت اعتراضی شمرده شده در ایران در اعتراض به سیاست‌های دولت و کارفرماها. از اون طرف هم متاسفانه واکنش استیصال در بین کارگرها همیشه وجود داشته و الان با این خودکشی هایی که آمارش در اومده به اون هم ما داریم به رکورد تازه میرسیم. یعنی از یک طرف مبارزات کارگرها اوج گرفته در اعتراض به اونها که بهترین نمونهش مال ذوب‌آهن اصفهان بود توی ماه آبان، و الان مبارزه جاری کارگرای صنعتی فولاد اهواز که سابقه مبارزاتی هم دارن، همشون هم خواهان این اجرای طرح طبقه بندی هستن، بالا رفتن حقوقشون هستن، برگشتن کارگران اخراجی هستن و این مقداری حالت تهاجمی پیدا کرده. و این نشون میده که جنگ و گریزی که بین کارفرماها و دولت جمهوری اسلامی از یک طرف و کارگرا و جنبش اعتصابیشون از طرف دیگه هست، وارد فاز جدیدی شد. یعنی ما الان این موج اعتصابی رو که ادامه همون سیاست‌های خصوصی سازی هست و این تعدیل اقتصادی هست، ما این دو تا رو با هم توأمان داریم و این نشون دهنده اینه که ما واقعا وارد فصل جدیدی از این مبارزات شدیم و انتظار ادامه این مبارزات رو باید داشت، در عین اینکه مثل همه جا مسئله خودکشی کارگرها به خاطر شرایط وحشتناک معیشتی همیشه بوده و تا وقتی که کارگرای ایران موفق نشن که تشکل سراسری خودشون ایجاد بکنن و بین این مبارزاتشون به اصطلاح یک ارتباطی برقرار بکنن، اینا قادر نخواهند بود که در سطح عمومی دولت رو به عقب برسونن. ولی این موج جدید و این ادامه کاری که ما داریم میبینیم و همبستگی‌هایی که داره اعلام میشه، شاید نوید این باشه که ما در آستانه یک تحول بزرگ در روابط بین کارگرها و کارفرماها هست. شرایط بسیار پیچیده‌ای تو ایران هست، به خصوص که عنصر سرکوب سیستماتیک جمهوری اسلامی را باید بهش اضافه کرد. میدونید که برای مبارزه با ادامه اعتصاب کارگرای صنعتی فولاد، احفاظ حتی دست به یگان ویژه زدن که منتها این بار با شعار ما ازتون نمیترسیم و در مقابلتون نیستیم و غیره بوده، که تا امروز باعث شده که یگان ویژه برخورد خشن رو نکنه، چیزی که همه منتظرش بودند.
آیا هیچ نوع پیشبینی برای محافظت از کارگران در مقابل این گونه مسائل همچون بیکاری و ناراحتی‌های روحی نباید در قوانین کار کشور در نظر گرفته بشه؟
فشار دائما روی کارگرها بالاست. ما چیزی به نام دولت رفاه در ایران نداریم. ما چیزی به نام تور حفاظتی که از کارگرها در اثر بیکار شدن حمایت بکنه، یا اینکه اجازه بهشون بده که مدتی رو در بیکاری با نسبتاً به راحتی بگذرونن تا کار تازه پیدا کنن. و در شرایطی که میدونیم عرضه شغل‌های تازه در ایران دائما رو به کاهش نه به افزایش، یعنی اونهایی که بیکار میشن وارد یک بی‌ثباتی طولانی کار میشن، و این طبیعیه که روی استیصال رو در بخشی از کارگرها بالا میبره. ولی فقط استیصال نیست، در مقابلش یه دهی هم آستیناشون رو بالا میزنن و سعی میکنن که این قضیه رو نفع اردوگاه کار و کارگرها به جلو ببرن. و اینه که باعث میشه ما فقط خودمون رو محدود نکنیم که این مسئله استیصال رو زیر ذره بین بذاریم. این دو سر داره، به اضافه این که بخوایم نکات منفی رو اضافه بکنیم، حوادث کار و آسیب دیدی کارگران در ایران بسیار زیاده. ایران یکی از کشورهای رکورددار در حوادث کار هست و همیشه میشه شمشیر بالای سر کارگرا هست، به خاطر اینکه کارفرماها در ایران به هیچ وجه مسائل امنیتی رو به خاطر به اصطلاح هزینه اضافی که بهشون وارد میکنه و اینکه دولت کوچکترین کنترلی در این زمینه نمیکنه و به هیچ وجه مسئله جان کارگر، مسئله حوادث کار، مسئله ایمنی کار و اینها اصلا در دستور کار این دولت و این رژیم جمهوری اسلامی نبوده، نیست و با توجه ماهیتشون نخواهد بود. همین اینها یک وضعیت انفجاری رو ایجاد کرده، که یک طرفش این استیصال هست، یک طرفش این عقب نشینی بخشی از کارگرها هست، از طرف دیگه هم ادامه این جنبش اعتصابی هست که الان ببینید ترکیبی از کارگرای صنعتی، از معلم‌ها، پرستارها حتی اعتراض کردن، و به خصوص این کارگرای صنعتی که به دنبال کارگران پروژه شرکت نفت، ما الان شاهد ذوب‌آهن بودیم و الان هم فولاد اهواز و حمایت‌های متقابلی که از هم دیگه می‌کنند.
از بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران میشنیدیم، ساکن فرانسه است و به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که کشتی کانتینری مرسک هانگجو دوباره روز یکشنبه مورد حمله شبه نظامیان حوثی تحت حمایت ایران قرار گرفته و 3 قایق حوثی‌ها در تبادل آتش با 2 هلیکوپتر آمریکایی غرق شدند. کشتی کانتینری مرسک هانگجو با پرچم سنگاپور متعلق به دانمارک است. مهران کریمی از رادیو فردا.
ادامه تنش در دریای سرخ و ناامنی برای عبور کشتی‌های تجاری از تنگه باب المندب. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که بامداد یکشنبه در کمتر از 24 ساعت دوباره به درخواست کمک کشتی کانتینری مرسک هانگجو پاسخ دادند. سنتکام میگوید که 4 قایق حامل حوثی‌های یمن امروز صبح به این کشتی نزدیک و از فاصله 20 متری با سلاح سبک به طرف خدمه این کشتی شلیک کردند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در گزارش خود آورده حوثی‌های یمن در تلاش بودند وارد این کشتی شوند، اما با هشدار شفاهی نیروهای آمریکایی مواجه و در جریان تبادل آتش با هلیکوپترهای آمریکایی 3 قایق آنها غرق و 1 قایق دیگر از صحنه گریخته است. در همین روز دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشته که در تماسی تلفنی با همتای ایرانی خود به صراحت به او اعلام کرده که ایران با توجه به حمایت طولانی مدت از حوثی‌های یمن در زمینه پیشگیری از حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ مسئول است. کشتی کانتینری مرسک هانجو با پرچم سنگاپور که متعلق به دانمارک است، پیشتر روز شنبه گزارش شده بود هنگام عبور از دریای سرخ مورد اصابت موشک حوثی‌های یمن قرار گرفته و دو ناو USS گریولی و USS لابون به درخواست کمک این کشتی تجاری پاسخ دادن. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده که روز شنبه ناو USS گریولی دو موشک ضد کشتی بالستیک را که از بخش‌های تحت کنترل شبه نظامیان حوثی در یمن شلیک شده بود رهگیری و منهدم کرده. به گزارش سنتکام این 23 حمله حوثی‌های مورد حمایت ایران به کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ از 27 مهر ماه تا کنون است. روز شنبه اداره عملیات تجارت دریایی بریتانیا در گزارش از بروز حادثه برای یک کشتی در فاصله 55 مایلی جنوب غربی بندر هدیده خبر داد. شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران در یمن در هفته‌های اخیر اعلام کردند که در حمایت از فلسطینی‌ها در جنگ با اسرائیل حملات خود به کشتی‌ها در دریای سرخ را تشدید کردند.
از مهران کریمی می‌شنیدیم. و ما وال استریت جورنال در گزارشی مفصل به ابعاد گسترده ویرانی در غزه پس از آغاز جنگ در هفتم ماه اکتبر یا 15 مهر ماه پرداخته است. این گزارش با اشاره به اینکه اسرائیل اعلام کرده برای ویران کردن تونل‌ها و محل پنهان شدن اعضای حماس که پناهگاه‌هایشان را زیر محل زندگی شهروندان عادی ساختند، ناگزیر است دست به تخریب و ویرانی این منطقه بزند. تخریب و ویرانی که تاکنون 21,000 کشته بر جای گذارده. حماس گروهی است که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را تروریستی می‌دانند. بیشتر بشنویم در مورد گزارش وال استریت جورنال از پروانه وحید منش از رادیو فردا.
روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی به ابعاد خیره کننده ویرانی در غزه پرداخته است. این گزارش ویرانی غزه را با ویرانگرترین جنگ‌های شهری در تاریخ مدرن جهان مقایسه کرده است. وال استریت جورنال در این گزارش می نویسد که با گذشت 3 ماه از این جنگ و تا اواسط ماه دسامبر میلادی 29,000 بمب غزه را هدف قرار داده است. از 439,000 خانه در این باریکه 70% آن ویران شده است و نیمی از ساختمان‌های غزه به کلی نابود شدند. بمباران‌ها کلیساهای دوران بیزانس، مساجد تاریخی، کارخانه‌ها، آپارتمان‌ها، هتل‌ها و ساختمان‌های تئاتر و سینمای غزه را تخریب کردند. وال استریت جورنال می‌گوید 2/3 مدارس غزه آسیب جدی دیدند. روز هفتم دی ماه بر اساس آخرین ارزیابی‌های سازمان جهانی بهداشت، غزه دارای 13 بیمارستان نیمه فعال، 2 بیمارستان با حداقل عملکرد و 21 بیمارستان است که اصلاً کار نمی کند. تجزیه و تحلیل بانک جهانی به این نتیجه رسیده است که تا 12 دسامبر جنگ به 77% از امکانات بهداشتی، 72% از خدمات شهری مانند پارک‌ها، دادگاه‌ها و کتابخانه‌ها، 68% از زیرساخت‌های مخابراتی و 76% از سایت‌های تجاری آسیب جدی وارد کرده است. گزارش بانک جهانی می‌گوید در منطقه شمال تمامی مناطق صنعتی از بین رفتند و نیمی از جاده‌ها آسیب دیده و یا تخریب شدند. درختان مرکبات، باغ‌های زیتون و گلخانه‌ها همگی نابود شدند. هیین، استاد جغرافیا در دانشگاه ایالتی کنت در اوهایو، در گفتگو با وال استریت جورنال تخمین زده است که 20% از زمین‌های کشاورزی غزه آسیب دیده و یا ویران شدند. رابرت پیپ، استاد علوم سیاسی در دانشگاه شیکاگو و نویسنده تاریخ بمباران‌های هوایی می‌گوید کلمه غزه به همراه درستن و سایر شهرهای معروفی که بمباران شدند در تاریخ جهان ثبت خواهد شد. به گفته او، ویرانی غزه شبیه بمبارانی است که متفقین علیه شهرهای آلمان در زمان حکومت نازی‌ها در جنگ جهانی دوم انجام دادند. بر اساس تجزیه و تحلیل داده‌های ماهواره‌ای توسط کارشناسان سنجش از دور در دانشگاه سیتی نیویورک و دانشگاه ایالتی اورگان، حدود 80% از ساختمان‌های شمال غزه، جایی که بمباران‌ها شدیدتر بودند، آسیب دیده و یا تخریب شدند. پس از حمله روز هفتم گروه افراطی حماس که اتحادیه اروپا و آمریکا آن را گروهی تروریستی می‌دانند، غزه پس از 3 ماه منظری از آجرها و بتونهای مچاله شده است. وال استریت جورنال می نویسد در شمال غزه، مرکز تهاجم اولیه اسرائیل، مغازه‌ها، بلوک‌های آپارتمانی و شیشه‌های خرد شده در سطح خیابان پر از آوار جمع شدند. در جنوب، جایی که بیش از 1 میلیون نفر از ساکنان شمال نیز به آن پناه بردند، مردم غزه در خیابان می‌خوابند و زباله‌ها را می‌سوزانند تا غذا بپزند. به گفته سازمان ملل، حدود 85% از جمعیت 2,200,000 نفری باریکه غزه خانه های خود را ترک کردند و به دستور اسرائیل برای تخلیه در کمتر از 1/3 از این باریکه محدود شدند. آنطور که وال استریت جورنال می نویسد، غزه مکانی پر جنب و جوش بود و با وجود چندین دهه اشغال، محاصره و جنگ، بسیاری از فلسطینی ها در آنجا در کنار دریای مدیترانه زندگی می کردند و در کافه ها و رستوران ها کنار دریا جمع می شدند. در ساحل کودکان بازی می کردند و مردان جوان برای تماشای فوتبال در اطراف تلویزیون ها جمع می شدند. اما حال گزارش ها، تصاویر و خبرها از غزه چیزی جز مرگ، ویرانی، آوار، گرسنگی و دربدری مردم آن نیست. وال استریت جورنال در انتهای گزارش خود با اشاره به کشته شدن بیش از 21 هزار نفر در این جنگ، از تاریخ 4000 ساله غزه و نجات چند باره این شهر در طول تاریخ از طاعون و فرعون و جنگ و زلزله می نویسد و گزارش خود را اینگونه به پایان می رساند. نماد شهر غزه بر سر در شهرداری این شهر یک ققنوس است.
از پروانه وحید منش می شنیدیم. و اما عزیزان، لغو مسابقه سوپرکاپ ترکیه به میزبانی عربستان تنش سیاسی میان دو کشور را افزایش داده. بشنویم از دیگر همکارم نسرین افشار.
فوتبال ترکیه روزهای پرتنشی را می‌گذراند. لغو مسابقه سوپرکاپ ترکیه از سوی دو تیم فنرباخچه و گالاتاسرای به میزبانی عربستان سعودی موجی از درگیری مجازی را میان شهروندان ترک و سعودی در رسانه‌های اجتماعی به وجود آورده است. جمعه شب و در چارچوب مسابقه سوپرکاپ ترکیه که به ابتکار عربستان قرار بود در استادیوم اول پارک شهر ریاض برگزار شود، اعضای دو تیم ترکیه تصمیم داشتند تا به مناسبت 100مین سالگرد جمهوری کشورشان با پیراهن‌های منقش به تصویر مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار جمهوری ترکیه، به زمین بروند. مقامات عربستانی و برگزار کنندگان مسابقه با بیان این مطلب که بر اساس قوانین فیفا استفاده از شعارها و تصاویر سیاسی در ورزشگاه‌های فوتبال ممنوع است، خواستار کنار گذاشتن این پیراهن و بنرها از طرف دو باشگاه و هوادارانشان شدند. در نهایت مدیران این دو تیم تصمیم گرفتند راهی ورزشگاه نشوند و در هتل بمانند تا این مسابقه که عربستانی ها برای میزبانی از آن هزینه گزافی را صرف کرده بودند لغو شود. پس از آن کاروان دو تیم ترکیه‌ای در میان استقبال شدید هواداران به ترکیه بازگشتند و این اتفاق آغاز تشنج سیاسی میان دو کشور ترکیه و عربستان سعودی شد. از برگزاری تجمعهای اعتراضی در شهرهای ترکیه و نصب بنرهای توهین‌آمیز مقابل ساختمانهای سفارت و کنسولگری عربستان سعودی گرفته تا درخواست غرامت 40 میلیون دلاری از این دو باشگاه ترک توسط عربستان. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، هم خواستار استعفای فوری مهمت بویوکشی به دلیل خدشه وارد کردن او به اعتبار فوتبال ترکیه در نزد افکار عمومی جهان از سمت ریاست فدراسیون فوتبال ترکیه شد. او روز شنبه در مراسمی در استانبول با ابراز عصبانیت بابت حضور نیافتن بازیکنان این دو تیم در زمین مسابقه و بی احترامی آنها به میزبان گفت تبدیل ورزش به ابزاری برای رقابت‌های سیاسی جاری به هر دلیلی اشتباه، نادرست و بی‌ارزش است. روابط عربستان سعودی و ترکیه به دنبال کشته شدن جمال خاشقچی، روزنامه نگار منتقد محمد بن سلمان در کنسولگری این کشور در استانبول در سال 2018 وارد بحران شد. این در حالی است که ترکیه در سالهای اخیر تلاش کرده است پس از سالها روابط تلخ و پرتنش با عربستان، روابط خود را با ریاض بهبود ببخشد.
از نسرین افشار میشنیدیم. عزیزان، میدونید که کتاب بدون خواننده، فیلم بدون بیننده و رادیو بدون شنونده معنایی نداره و راه به جایی نخواهد برد. پس وعده ما 90 دقیقه دیگر در مجله شبانگاهی خواهد بود. به امید اینکه شما همچنان ما را همراهی کنید، پویا، پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سرفراز. خدا نگهدار.